الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم اجعلنا
وللمالك انتزاع السلعه التي نقلها الى المثلث قبل الهجر ولم يستوفي عوضها مع وجودها مقدمت سیمال و سائر دویان فلفرز ازالم تزد زیادتن متصله تستمن و طول قاعده در مفلس کسی که ورشکست شده و حاکم او را محجور کرده اینه که او دیگه حق تصرف در اموالش رو نداره، اموالش باید تقسیم بشه بین طلبکارها به نسبت طلبشون اگر زید 100,000 تومان طلب داره، امر 200,000 تومان و اموال این مفلس 50,000 تومانه، این 50,000 تومان رو تقسیم بکنن بین اون دو طلبکار، 2/3 میدن به 200,000 تومانیه، 1/3 میدن به 100,000 تومانیه، تقسیم میکنن بر 3 اموال این طلبکار رو که 2/3 داده بشه به اونی 200,000 تومان طلب داشت، 1/3 به اونی 100,000 تومان، چون نسبت 100 به 200 1/3. حالا یکی از خیارات در مبحث خیارات در کتاب متاجر خیار تفلیسه، عنوانش خیار تفلیس به این معنا اگر من یک فرشی فروختم به زید، هنوز پولشو به من نداده، من الان از او طلبکارم، فرش رو دادمش ولی پول هنوز نداده، این زید ورشکست بشه قبل از دادن پول من، ورشکست بشه، حاکمم او رو محجور کنه، خب منم یکی از طلبکارام، باید برم تو ردیف طلبکارهای دیگه اموال او رو تقسیم کنن به نسبت به منم بدن. ولی روایتی داریم که اگر هنوز فرشت هست پیش اون مشتری، نفروختش، تلفش نکرده، تو برو مقدمن بر بقیه طلبکارها این فرشتو وردار، ازش تعبیر میکنن به خیار تفلیس، یعنی بیع رو به هم بزن، فرشتو فروخته بودی، فرش تو بردار مقدماً بر سایر طلبکارها، خواهی به نفعته، اگر این کار رو نکنی به همه طلبت نمیرسی، الان میره این بار تو برمیرسی. این رسان خیار تفلیس متوقع. خب این مطلب علل قاعده نیست، قاعده در مفلس همونست که گفتی او باید اموالش تقسیم بشه بین طلبکارها به نسبت به طلبشون، خب تو هم یک از طلبکارا، حالا فرشی که او فروختی هنوز هست چه رفتی به تو داره، فرش مال اویه دیگه، او هم جز اموالش، او هم باید جز اموال تقسیم بشه بین طلبکارها. ولی روایت داریم که میتونی در چنین وضعیتی توی بایع بیعتو به هم بزنی و این مال تو مقدمن بر بقیه برداری. لذا فرمودن اگر احیانا این مالت که پیش طرفه زیاد شده، زیادتا متصله بره بوده که او فروختی، الان گوسفند شده، بزرگ شده، یا لاغر بوده، چاق شده، نمیتونی پس بگیری. اون پسگیری در صورتی است که عین مالت موجود باشه و دست او زیاد نشده باشه. اگر زیاد شده، زیاده مال اوست، تو نمیتونی پس بگیری. ادهی هم قائلا نه، زیاده متصله مانع نیست از پسگیری، صرف میکنه بقاء العین در ید مشتری. عین مال دست مشتری هست، حالا چاق شده، بزرگ شده، اون زیاده رو هم زیاده مانع از گرفتن نیست. بگیر اون بره چاق شده، بزرگ شده، مال خودت. پولش رو دیگه خب نگرفته بودی، نمیگیری دیگه. قول سومی هم هست که بگیر ولی پول اون چاقی رو باید بدی، او زیاده متصله مال اوست، او الان با تو شریک میشه. سه قوله عبارت ببینید. نه، چون در مستثنیات دین ببینید روایت یک سبک و سیاق خاص داره، میگه توی بایه میتونی بری مقدمن بر سایر طلبکارها مال تو برداری. یعنی چی؟ یعنی اگر موردیست که اگر توی کار رو نکنی طلبکارا میفروشن، مستثنات دین اونا نمیتونن بفروشن. اگر توی کار رو نکنی اونا تقسیم میکنن، خب مستثنات دین اونا نمیتونن تقسیم کنن. اگر توی خانه فروختی به اون، نه، یه خانه فروختی بزی، خانه جز مستثنات دین، قبل از اینکه پولشو به تو بده ورشکست شد. الانم اینجوره، میگیم نه، روایت موردش اینه، میگیم مقدمن بر سایر طلبکارها برو بگیر عین مالتو. یعنی مورد موردیست که اگر تو نگیری بقیه میگیرن. خانه که اینجوری اونجا دلیل بر اختیار نداریم، بر اختیار تفلیس قهرن تو هم میشه یک از طلبکارها، تو ردیفه بقیه باید باشید به نسبت طلب از اموال اون به تو بدن.
مثلا قول سوم در نامه متصل میگه در نامه شریک بشه، قول سوم میگه شریک بشه،
میگه شریک دیگه، بله، به مقدار زیاده. نه، شریک که میگه یعنی اون زیاده مال اویه، عین مال تویه، پس میشید با هم شریک در یک گوسفند، چاقیش مال اویه، عینش مال تو.
قبول
کی قبول نکنه؟ بحث قبول نیست، اعمال خیار فسق معامله میکنه، اون میشه ملک تو، بخواد و نخواد اون مال توی هست، طلبکارا اونو نمیتونن تقسیم کنن، مال توی پیش او. اگر اعمال خیار ولی مالک انتزاع و سلعه، مالک بایعه، مالک که بایعه میتواند متاع را که نقلها الى المفلس قبل الحجر، یک قبل ظرف نقله، قبل از این که حاکم رو منع کند از تصرفات، تو یک فرشی به او فروخته بودی، سلعه متاع، میتونی انتظار کنی پس بگیری اون متاع را که نقل دادی به مفلس و شکسته، نقلت قبل الحج، ولم یستوف عوضه ها، و پولشو نگرفتی بودی، پولش طلب داری از اون، تو هم یک از طلب کارایی بودن. با وجود سلعه اگر متاع هست برو متاع تو بردار بیار بیدر بسر. مقدمن فیها در این سلعه بر سایر دویان طلب کارها، که اینو تو خیارات بهش میگه خیار تفلیس، انوانشون
یه مقدار پولش
و کنه؟ دیگه نمیتونه. مورد جاییست که پولو نگیره میگه. ولی مالک انتزاع و سلعف فلس در ورشکستگی. منتها شهید اول شرط میذاره براش. این خیار وقتی که عین مال تو پیش او چاق نشده، بزرگ نشده. اذا لم تزد زیادتا متصله کسمن چاقی و طول بزرگ شدن و این زادت کزالت، اگر زیاده متصله هست سه قوله لم یکن له اخذها، حق اخذ نداری به خاطر حصول اون زیاده بر ملک مفلس. و قدر متیقن از کلم خاری اینجور، قدر متیقن این خیار جویست که تغییر حاصل نشد. فیمتن و اخذل این بدونها و معها، نمیشه بدون اون زیاده بگیریم، زیاده متصله است، نمیشه با اون زیاده بگیریم، زیاده مال اویه. و قیل یجوز و انتزاع و سلعه و انزادت، یه زیاده رو بگیر. روایت میگه وقت این مالت هست برو بگیر، الان هم هست، حالا چاق شده بالاخره این مال تو یادی. لن نازع زیاده صفت کن محضه، این وصف مال توی چاقی بزرگی. ولیست من فعل المفلس، این من فعل المفلس که نیست، رشد مال توی. فلا تعدو صفت محضن این نیست، این که این نیست، وصفی قائم به مال تو. فلا تعدو مالا لهو، این مالی برای او محسوب نمیشه. ولی عموم عمده اینه، بقیهش به درد اثبات حکم نمیخوره، عمدهش اینه به خاطر عموم دلیل. من وجد عین مالهی فهو اهم قبها، حالا اگر چاق شده اگر بزرگ شده صدق نمیکنه عین المال خودشه دیگه. این لعمومه دلیل خیار تفلیسه. روایته و فی قول ثالث میگه یجوز و اخذل عین، برو بگیر، مقدمن علی سایر الدویان که به درد سر نیفتی، لکن یکون المفلس شریک با تو به مقدار زیاده، بالاخره باید یا پولشو بدی به نحوی با او تقسیم.
هم اشکالی که اصلا عرض کردم این مقدار زیاده که شریک مقدار زیاده ما خودش حال خود مفلس میگه مقدار زیاده به شریک بشه.
شریک در اون این چقدر سهم اونه به مقدار زیاده؟ دو کیلو زیاد شده، سه کیلو زیاد شده، همون مالو. اولین میگه نه، اون زیادش هم مال خودت، مجانی، درست روش کرده، ساخت شده مال.
نظر اول گفت نگیر، نظر
دوم گفت زیاده مال خودت، نظر دوم گفت شریک. فرق چی باشی؟ دیگه اینا روشنه. اولی که میگه اصلا خیار نداری، باید بری مثل بقیه طلبکارا تو صف. اولی اینه، میگه اصلا خیار نداری، آخری میگه خیار داری بگیر، ولی زیادش هم باید پس. ولو کانت زیادتو منفصله، اگر اون بره گوسفند بره آورده، گاو بوده گوساله آورده، خب اون دیگه ملک اوست، تو این مال تو برده، زیاده منفصله هم مال بود. اگر زیاده منفصله مثل ولد، ولد رو زیاده منفصله حساب میکنن ولو هنوز دنیا نیومده باشه، تو شکم گوسفند، و این لم ینفصل، و مثل ثمره ولو چیده نشده باشه، و این لم تقتطف چیده نشده باشه. این لم یمنع من الانتزاع، این مانع از انتزاع نیست، این خیار هست برو بگیر این مالتون. و کانت زیادت لل مفلس، زیاده هم برای او میمونه، چون از زمان پس گرفتن تو معامله به هم میخوره، قهرن نماعات ملک مشتری. ولو کانت به فعلهی کمالو قرسه او سبق صوبه او قاسه او تحمل حنتته، کان شریکن به نسبت زیاده. ببینید زیاده متصله دو جوره، زیاده متصله ای ولو کانت، در اقل زیاده متصله رو دو قسم میکنه. یا زیاده متصله به فعل تو نیست، به فعل مشتری، خب بره بوده بزرگ شده به فعل الله، چاخ شده به فعل الله، بله علف که تو بالاخره چاق هم نمیشد باید علف میدادیم مال خودتون، اگر هم چاق نمیشد علف با مال خودت باید میدادیم، چاقی که کار تو نیست، هرچی بالاخره مال خودت بوده میدادیم مال خودت میخورد. اما گاهی زیاده به فعل مشتریه، زمین بوده درخت کشته دیگه، نهال و درخت مال اسمه، اینو متصله حساب میکنن معمولا، پارچه بوده رنگ زده، رنگ مال اسم، یا میگه گندم بوده آردش کرده، ارزشش اگر بالا رفته به خاطر کاریست که او کرده آرد کردن، میگه خب اون مقدار زیاده رو باید برای او حساب بکنی، اگر عمل اجرتشون، اگر عین قیمتشون، رنگ رو باید قیمتشو بدی، اجرت رنگ رزیشو بدی، اگر پارچه بوده دوخته اجرت خیاطتشو بدی. ولو کانت زیاده به فعل مشتری، همالو قرست درخت بکارد، او سبق صوبه رنگ بزند پارچه را، او خاطه او بدوزد، او تهن الهنتته، اینجا کان مشتری شریک به نسبت زیاده. و قرماء المیت سواء فی ترکته مع القصور و مع الوفا لصاحب العینه اخذها فی المشهور. این مطلب مستقلیه، دقت کنید، اگر کسی مرده و دیونی داره خب باید اول ورثه قبل از تصرف در ترکه بدهی ها رو حساب کنن بدن، اگر بدهی ها کمتر از، اگر بدهی ها بیشتر از ترکه است، ترکه کمتره، خب باید طلبکارها رو ببینید طلبهاشون با همدیگه چه نسبتی داره، همونجوری با مفلس رفتار میشد با این ترکه میت هم رفتار میشه، وقتی که در مفلس نیست، کسی مرده مفلس هم نبوده، چون مفلس کسیه که دیونش از سرمایش بیشتر بشه و حاکم هم او رو ممنوع تصرف کنه، او رو میگن مفلس. نه هر کسی بدهی بالا آورده بیشتر از سرمایش بهش میگن ورشکسته، ورشکسته شرعی نیست، ورشکسته شرعی به حکم حاکم ورشکست میشه، قبل از او ورشکسته عرفیه، یعنی معاملات صحیحه، حق تصرف در اموال خود داره، ولو بدهیاش 10 برابر سرمایه شد، تا حاکم شرع ممنوع تصرفش نکنه معاملات صحیحه، تصرف در اموالش میتونه انجام بده، بعد از حکم حاکمه که نمیشه. حالا الان بحثمون در مفلس که حاکم حکم کرده به حجرش نیست، بس در کسیه که مرده، حالا طلبکارهای هم داره، میگه دو صورت داره، یه وقت هست ترکه او وافیه به بدهیاش، گاهی وافی نیست دیگه، در ترکه هم بحث مستثنیات دین مطرح نیست، همه اموال حتی خانش، اگر ترکه او کمتر از دیونشه، طلبکارها باید به صورت نسبی از ترکه برداشت کنن. فرض کنید اگر دو تا طلبکار داره، یک طلبکار دو برابر دیگری طلب داره، اون ترکه رو باید سه قسط کنن، دو سوم رو اون یک بیشتر طلب داره برداره، یک سوم رو اون یکی به نسبت. اما اگر ترکه وافی به بدهی هست یا بیشتره، این مثلا 10 میلیون بدهی داره، 15 میلیون هم ترکه داره این میت، باز شبیه مسئله قبل فرمود، اگر کسی قبل از مرگ این شخص، این بدهکاره، متاع رو به او فروخته بود و پولش رو نگرفته بود، الان متاعش در بین ترکه موجوده، میتونه عین مالش رو ورداره و یک نحوه خیار باز حق فسخ داره. دیگه اینجا لطمه هم به بقیه طلبکارها نمیخوره، چون فرض اینه که ترکه به همه دیون وافی است. اگر ترکه به دیون وافی نیست، فرموده که خیار نداره، این شخص حق برداشت نداره. عبارت ببینید، و قرماء المیت، طلبکاران میت، یه آنی که حالا بیان میگه خودشون مراعات بکنن، چون به ما تذکر میدن از اون بالا که از 10 دقیقه غیبت بده، میگه ما خودمون هم یه رو دیر میریم حالا، ولی بالاخره اون خودتون جوابگو باشه. قرماء المیت سواء فی ترکتهی مع القصور، طلبکاران میت در ترکه میت، اگر ترکه میت قاصر از بدهی هست، مع القصور یعنی ترکه از بدهی ها کمتره، اینا مساوی هست، مساوی هست، یعنی حتی همون بایعی هم که متاعش رو فروخته بود و الان متاعش هست دست مشتری، اون حق فسخ نداره، اونم باید به نسبت طلبش برداشت کنه. فیقسم علی نسبت دیون، تقسیم می شود اون اموال میت، مال میت، یقسم مال میت، تقسیم می شود به نسبت دیون، سواء فی ذلک صاحب العین و غیره، صاحب العین و غیر صاحب العین مساوی هست. یعنی اگرم قبلا به او کالای فروختی که الان عین مالت هست پیش او، در بین اموال او حق برداشت نداری. و مع الوفا، اگر ترکه وافی به دیونه، یا بیشتره، لصاحب العین اخذ العین، فرض یک فروختی اگر هست بین اموال به جای مونده از اون میت، میتونه عین مال تو برداره. دیگه خب فروشنده محاسبه میکنه، آیا قیمت بگیره به نفعشه، آیا عین مالش رو برداره به نفعشه. فل مشهور سواء کان ترکته به قدر دین، گفتیم مع الوفا، دیگه حالا مع الوفا دو صورت داره، گاهی ترکه برابر با بدهی هست، 10 میلیون ترکه داره، 10 میلیون بدهی، هم ازیت، فقط انقص نباشه، اگر انقص بود نمیشد. و سبا اون ما تم محجورن علیه، کاری به مسئله حج نداریم اینجا، چه او که مرده محجورن علیه مرده باشه چه نه. خب میشه محجورن علیه باشه، فرض اینه که اموالش انقص نیست از ترکه، بله، اصلا چون مستثنیات در میت مستثنا نیست. او زمانی زنده بود محجور بود، چون بدهیاش از سرمایش بیشتر بود. الان که مرده خوب خانش هم چه جز ترکه دیگه، حالا شده برابر. سوا اون ما که محجوران علیه املا و مستند المشهور صحیحت و ابی ولاد عن صادق علیه السلام و قال ابن الجنید یختص بها و ان لم یکن وفاءن. خب عرض کردیم ببینید حق فسخ در معاملات، اونم در بیع، دلیل میخواد. اصل در معاملات لزومه، مقتضای عقوبه العقود لزوم قراردادها مخصوصا امثال بیعه. بخوایم حق فسخ قائل باشیم برای کسی، سبب میخواد. حالا اگر کسی فرشی فروختی به کسی، اون کس مرده، بگیم اگر هنوز پولش رو نگرفتی میتونی فسخ کنی بری عین مال تو برداری، این خلاف قاعده، دلیل میخواد. روایت ابی ولاد رو داریم، اما روایت چون مطلب خلاف قاعده است باید در محدوده روایت معتقد بشیم به خیار. محدوده روایت جایی است که ترکه انقصد از دیون نباشه. اگر انقصد حق فسق قائل نیستیم، این نظر مشهور بود. ولی قال ابن جنید که حق خیار دارد حتی اگر ترکه انقصد است. و قال ابن الجنید یختص صاحب الدین، صاحب العین، یختص صاحب العین بها به اون عین و این لم یکن وفا اون کانه تامت، اگرچه وفایی نباشد، یعنی ترکه انقص باشد دیون. کل مفلس، مثل قبلی که امروز خوندیم قیاسن، خبتیم ابن جنید قیاس خجت میدونه و استنادن الى روایت مطلقه فی جواز الاختصاص. البته این دلیل دومش خوب خوبه، میگه روایتی هم داریم که میگه لصاحب العین اخذ العین با موت مدیون، قید مع الوفا توش نیست، اطلاق داره، صورت انقص بودن رو میگیره. ولی خب جواب روشنه، قیاس به حجت نیست، اطلاق اون روایت هم باید به روایت ابی ولاد تقیید کنیم. استنادن به روایت مطلقی در جواز اختصاص، ولی اول و باطلون قیاس رو حجت نمیدونیم و ثانی روایت مطلقه هم یجب تقییدش به صحیحه ابی ولاد، صحیحه ابی ولاد مقید جمعاً. این تمام. بعض یا برای این خیار، اینم خودش خیار شد، بعض یا برای این خیار یک قید دیگرم زدن، گفتن این مطلب مال جاییست که اون میت قبل الموتش حجر هم شده باشه برش. میگیم خب این تغییر دلیل میخواد، روایت ابی ولاد که مستند این مطلب این خیاره همچه قیدی توش نیست. و ربما قیل به اختصاص الحکم به من مات محجورن علیه، یعنی زمانی قبل از مرگش حجرش کرده باشه حاکم، و الا اگر بمیرد در حالی که محجورن علیه نبود، این خیار رو نداری حتی اگر ترکه از دویون بیشتره. فلا اختصاص مطلقا حتی اگر ترکه از دویون بیشتر باشه. ولی صحیح النص یدفعه، نص صحیحه که همون روایت ابی ولاده دفع می کند این قول را. ولو وجدت العین ناقصتن به فعل مفلس اخذها انشاء و ضرب به نفس مع القرما. در همین مسئله اگر متاعک فروخته بودی به این میت قبل از برگشت، الان هست بین اموال او، فروخته بودی و پولشو نگرفته بودی، او هم مرده، این مبیع هم در بین اموال این میت هست الان، ولی ناقص شده، معیب شده. فرماید حدوث عید مانع از عهد نیست، میتونی بگیری این مال تو برداری، منتها نسبت به عینش عیبش عرش رو طلبکاری و نسبت به عرش دیگه باید با بقیه طلبکارها هماهنگ بشی. حالا عرش رو چجور محاسبه کنیم؟ قبل هم گفته بود روش محاسبه عرش به این نحوه، این روش مستندش روایتیه از حضرت علی سلام الله علیه، حالا من آدرس روایت خاطرم نیست ولی دیدم اخیراً این روایت رو که برای محاسبه عرش کنی روش روش تعبدی به نظر میاد با توجه به اینکه روایت داریم که اگر کالای معیب شده میخوان عرشش رو محاسبه کنن، اون رو الان صحیحاً قیمت کنن، معیباً قیمت کنن، تفاوت رو ببینن چقدره. گوسفندی فروختی، حالا در همین بحث خودم، این اون مبیع تو اموال این میت الان هست ولی عیبی پیدا کرده این گوسفند، این گوسفند رو صحیحا قیمتش کنیم میگن 100 دینار، معیبا قیمتش کنیم میگن 80 دینار، تفاوت میشه 20. نسبت 20 به 100 که قیمت صحیحا بود میشه 1/5. حالا برو از سمن فرض کنید 50 دینار بود، 1/5 رو به عنوان عرش بگیر از اون گوسفنده رو بگیر، 10 دینار هم که میشه خمس 50 دینار از اون طلب کاری و دیگه در این مثل بقیه طلب کارهایی. فرماید ولو وجدت العین ناقصتن، اگر یافته بشود اون عین، پیدا بشود اون عین در دست در بین اموال میت ناقصه به فعل المفلس، حالا مفلس که میگه محشیم فرمودن این تعبیر به المفلس ناظر بینه که این مطلب هم در مسئله قبل میاد هم تو این مسئله، چون در این مسئله اخیرم ممکنه مفلس باشه، در مسئله قبل اصلا بحث مفلس بود. اگر پیدا بشود ناقصتن به فعل المفلس، مطمئن منشأ نقص گاهی خود این مشتری بوده، گاهی منشأ نقص اجنبی بوده، گاهی منشأ نقص آفت سماوی به اصطلاح به بلای طبیعی ناقص شده، اینا رو یکی یکی شماره میکنه. اخذها انشاء، اگر معیب شده ناقص شده بگیرد اون عین را مالکش اگر میخواد، و ضرب به نفس ضرب مع القرما، یعنی یه هم قاطی بقیه میشه با بقیه طلبکارها مع نسبتی الی سمن. این مع نسبتی الی سمن اشاره به نحوه محاسبه عرشه، ای مع نسبت نفس الی سمن. خب این عبارت خیلی گنگه. یعنی چی مع نسبت نفس الى سمان؟ به ان شروع میکنه شهید ثانی توضیح دادن در موقع محاسبه عرش اصلا به سمن کاری نداریم، این کالا را سالمن تو بازار فعلی قیمتش کنید و این عیبی هم که پیدا کرده تو بازار فعلی قیمتش کنید، تفاوت رو ببینید چقدره. تفاوت با قیمت صحیحن با سمن کار نداریم، با قیمت صحیحن چه نسبتی داره؟ هر نسبتی داره. حالا برید سر سمن، اون مقدار سمن رو طلبکار میشی از مشتری. حالا ممکنه در مثال زدی میشه 10 دینار. به انیون سبق قیمت و ناقصه الست صحیحه. خب محشین فرمودن این تعبیر شهید ثانی هم مسامحه داره، قیمت ناقصه را که به صحیحه نسبت نمیدیم چه نسبتی داره؟ تفاوت بین قیمتین رو با قیمت صحیحه نسبت سنجی میکنیم. تفاوت بین قیمتین در اون مثالی زدیم، قیمت مهیبش 80 قیمت سالمش 100، تفاوت چه؟ 20 به 100 چه نسبتی داره؟ 1/5. 80 به 100 چه؟ 8/10. اما 20 به 100 چه؟ 1/5. اون کمتر میشه. به این نسبت از سمن طلب کاری، نه 8/10. فهمت که نسبت داده شود تفاوت قیمت ناقصه به صحیحه و یضرب اصل ینسبه و یضرب من الثمن الذی باعه به به تلک النسبه، ضرب بشود از ثمنی که با اون مبیع را به اون ثمن به اون نسبت ضرب بشود، یعنی همون یضرب مع القرماء. این مالک رو که الان عین مالش رو پس میگیره، میگیم تو هم به نسبت این تفاوت بین القیمتین به قیمت صحیحه از ثمن از مشتری طلبکاری، تو ردیف طلبکارها باش به تلک نسبت. کما هو مقتضا قاعدت العرش، مقتضای قاعده عرش اینه، مستند این قاعده هم روایاته. این کما هو در حقیقت میگه چرا شهید اول فرمود مع نسبتی الی ثمن، این مع نسبتی الی ثمن که تعبیر درست نیست. نقص رو ببینیم با ثمن چه نسبتی دارد. ثمن قیمت توافقی بود، با اون باید بسنجید. نقص رو با قیمت صحیحه باید بسنجید چه نسبتی داره. حالا نسبت رو از ثمن به قیمت توافقی کسر کنیم. و لئن لا یجمع بین العوض والمعوض فی بعض الفروض، که لئن لا میگه اونجوری که قاعده عرش همین بود و اگر غیر از این عمل کنیم، گاهی جمع بین عوض و معوض میشه در بعض موارد. حالا اینجوری توضیح داده حاشیه که مفصل خب بحث متاجر هم هستیم در بحث خیار عیب، دید خیار عیب مطرحه. اگر گوسفندی را فروختی به زید به 50 دینار، حالا بالاخره به نحوی برای تو خیار پیدا شده، اعمال خیار میکنی که گوسفند تو پس بگیری، برای گوسفنده معیق شده میخوای عرشم بگیری، که بحث ما خب صغره همینه، عرش رو چجور محاسبه کنی؟ اگر بگیم الان قیمتش کنید، خب الان تو بازار سالمش رو میگن 100، معیب با این عیبش رو میگن 80. آیا 80 را با 100 بسنجیم میشه 18؟ تو گوسفند تو بگیر 18 قیمت رو بگیر. خب این ظلم اشخاص به طرف میشه. اما اگر تفاوت رو در نظر بگیریم، تفاوت 20 بود، تفاوت رو با قیمت صحیحاً بسنجیم، 20 با 100 چه 1/5. 1/5 ثمن رو برو بگیر میشه 10 دینار. اما 0.8 خب قریب به کلش میشه. این میشه اشخاص. گاهی اوقات شامل همش میشه که تعبیر میکنه جمع بین عوض و معوض. جمع نشود بین عوض و معوض در بعض موارد و فی استفادتی. حالا میفهمد عبارت شهید اول نسبت به بیان نحوه محاسبه عرش قاصره. و فی استفادت ذالک، ذالک این روش محاسبه عرش، در استفاده این مطلب روش محاسبه عرش از کلام شهید اول که فرمود من نسبت نفس الی الثمن مع نسبته الی الثمن، که عبارت شهید اول این، در استفاده این مطلب از اون عبارت خفا، خفا هست، اصلا نارساست. نقص رو که با ثمن نباید بسنجی، باید تفاوت قیمتین رو با قیمت صحیحه بسنجی، بعد بره سراغ ثمن. خب فرموده بود ولو وجدت العین ناقصتن به فعل المفلح، اما لو وجدت العین ناقصتن به فعل غیر مفلح یا به فعل الله، اونجا چی؟ ولو کان النقص به فعل غیر مفلس، فإن وجب عرشه ضرب به قطعا. این ان وجب عرشه یعنی موردی باشه که اون وارد کننده نقص ضامن باشه. گاهی اوقات وارد کننده نقص ضامن نیست، امانتدار بوده، بدون قصور و تقصیر، بدون تعمد از ناحیه او نقص وارد شده. اگر نقص از طرف او وارد شده به نفع او ضامن باشه. بالاخره عیب حادث در مبیع دست طرف مقابل مضمون بر اون طرفه. الانم مثل صورت قبلی میگیم عرش رو محاسبه میکنیم، ضرب به بهی به اون عرش قطعا. اما اگر نقص به فعل الله بوده، و الانم عرض کردیم قاعده همینه. ببینید عیبه حادث در طرف، در دست طرف مقابل بر شخص مقابله، او ضامنه. ممکنه افراط و تفریط هم نکرده باشه، اما ادله خیار عیب، ادله حق عرش، اینا اطلاق داره، اختصاص نداره به صورتی که عیب رو شخص ان عمدن وارد کرده باشه. اگر یک کالایی از کسی خریدید، قبل از اینکه تحویل شما بده به آفت من الله معیب شد، شما نمیتونید عرش مطالبه کنید، نمیتونید اعمال خیار کنید. ادله خیار عیب، ادله عرش شامل جایی که عیب به آفت من الله هم باشه هست. زایشون میگه ولو کان اون نقص من قبل الله تعالی فالاقوا انه کذلک، اقوا اینه که اونم همینجوره، یعنی بازم حق فصل میاره، حق عرش میاره. عرش رو به همون نحوه محاسبه کنید، عین رو بگیره، عرش رو هم زره و بهی بر قرما. سبا اون کان فائت که اون نقصان نقص اجزا باشه. اون اجزایی که سمن در برابرشه، سه تا گوسفند بوده یکیش مرده، قطعا بخشی از سمن در مقابل اون گوسفندی که مرده بود، که اون نقص نسبت به اجزا و صفاتی باشه که سمن در برابرش نیست. مبید گوسفندی بوده که الان یک پاش قص شده، چشمش کور شده، پول که در برابر چشم او نبود، پول تقسیط نشده بود بر اون مبید. سواء کان فائض مما یتقصص علیه الثمن بالنسبه، مثل عبدی از عبدین یکیشون بمیره که ثمن تقسیط میشه بر عبدین، املا مثل ید عبد دستش قطع شد، لان مقتضا عقد المعاوضه عند فسخه رجوع کل عوضن الى صاحبه او بدنه، رجوع هر عوضی به صاحبش یا بدن اون عوض جایگزینش. حالا اگر خودش ناقص شده باید مثلشو در مثلی یا قیمتشو در قیمی یا محاسبه کرد. لأن مقتضا عقد المعاوضه عند فسخه، وقتی فسخ میشه تو اون چه گرفتی باید پس بدی، اون چه گرفتی سالم بود الان معیبه، پس باید با عرش تکمیلش کنی بدی. حالا چه دست عبد قطع شده، چه دو عبد بودن یکیشون مرده. و علم بعد شد
آقای رضوی آقای دست شرگی آقای آقا نصیری، آقای الحسینی، آقای ایزاندو.